بسم الله الرحمن الرحیم. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون و کذلک جعلنا فی کل قریتین اکابر مجرمیها لیمکروا فیها و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. همونطوری که بدن گاهی زنده است و گاهی مرده و بدن زنده گاهی در عین حال که چشم دارد نوری در کار نیست که او ببیند، ولی گاهی نوری هست که با اون نور راه را ببیند، روح هم همین شرایط را دارست. گاهی روح مرده است، گاهی زنده. مرگ روح به کفر و جهل و فسق و امثال ذالک است و حیات روح به علم و ایمان و عدل و امثال ذالک است. در اینجا دو تشبیه است. یکی این که مؤمن به منزله زنده است و کافر به منزله مرده، بلکه در حقیقت کافر از نظر روح مرده است و مؤمن از نظر روح زنده. این تشبیه و تنظیر اول یا واقعیت اول بدون تشبیه که او من کان میتن فاحییناه، با اون کسی که میت بود و حیات ما را نپذیرفت، یکسان نیستن. این یک بیان. بیان دیگر این که کافر در ظلمت است و مؤمن نورانی است. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات. در مطلب اول مرگ کافر را ذکر کردن، بعد حیات مؤمن را. در مطلب دوم نورانی بودن مؤمن را اول ذکر کردن و ظلمانی بودن کافر را دوم. بر از اینکه اینا چهار مطلب است، هر دو به دو رو در روی همن. یکی جریان مرگ و حیات است، یکی جریان نور و ظلمت. در جریان مرگ و حیات اول جریان مرگ را ذکر میکند بعد حیات را، در جریان نور و ظلمت اول نور را ذکر میکند بعد ظلمت را. این که فرمود او من کان میتن فاحییناه، یعنی این با کسی که مرده بود و حیات ما را نپذیرفت یکسان نیستن. بعد اون که حیات ما را پذیرفت با نور الهی حرکت میکند و اون که حیات ما را نپذیرفت در تاریکی متراکم فرو رفته است که راهی برای نجات او نیست. او من کان میتن فاحییناه کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. در حقیقت از باب و حذف ما یعلم منه جائز، اون جریان مرده بودن کافر را به اصطلاح ذکر نکرد. یعنی او من کان میتن فاحییناه که من مثله کان میتن ولم نحیه یا لم یقبل الحیات. این یک تمثیل. او من جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات. این دو تمثیل. یعنی کافر مرده است، مؤمن زنده. کافر در تیرگی و تاریکی است، مؤمن در نور و روشنایی. مطلب بعدی آن است که در قرآن کلمه نور تثنیه و جمع ندارد، همیشه مفرد است، اما ظلمت به جمع بسته می شود. برای آن است که بالاخره راه های باطل فراوان است و راه حق جز یکی بیش نیست. لکن درجاتی برای نور و حق هست، لذا در سوره مبارکه نور فما نورن علی نورن. نورن علی نور درجات نور هست، ترکب نور نیست، تأکید نور هست. کثرت به معنای پراکندگی نیست، کثرت به معنای شدت هست. اما در همون سوره مبارکه نور جریان ظلمات را فما ظلماتون بعضها فوق بعض، در این که اونجا هم بعضها فوق بعض است یکسان است، اما باز جمع ذکر میکند. نمیفهمه ظلمتون علی ظلمتین، میفهمه ظلماتون بعضها فوق بعض. اینجا هم ظلمات را جمع ذکر کرد برای این که پراکندگی زیاد است، نظیر و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله، که اونجا راه‌های زلالت و قوایت متعدد است، جمع بسته می شود، اما راه هدایت که صراط مستقیم است نه تسنیه دارد نه جمع. این البته تطبیق است، نور بر قرآن کریم تطبیق شده است، چون که روایات متعددی در تفسیر شریف برهان و مانند آن نور به ولایت، نور به امامت و مانند آن هم تطبیق شده است. و جعلنا له نورا یمشی بهی و این جعلنا له اماما یقتدی بهی، که این یک از مصادیق بارز نور هست. البته اینا تطبیق است نه تفسیر. چند روایت در تفسیر برهان که بعضی از اونها از مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست، نور را تطبیق کرده است به امام علیه السلام و همچنین به مقام ولایت. خب او من کان میتن فا احییناه و جعلنا له نورا که یمشی بهی فی الناس. معلوم میشه بعد اگر کسی نورانی شد، وظیفه او این است که با این نور خط مشی خود را و دیگران را در جامعه ترسیم کند. نظیر این که اگر کسی به مقام فقاهت رسیده است، مسئولیتش این است که لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم هست. این چنین نیست که در یک گوشه بگیرد و بیارمد. خاصیت نور آن است که دیگران را هم روشن کنند. اگر کسی از نور الهی بهره برده است، باید با این نور در بین مردم حرکت کند، یعنی جامعه را روشن کند، هم خط مشی خود او نورانی باشد، هم خط مشی جامعه را ترسیم بکند. لذا نفرمود به این که و جعلنا له نورا، بلکه نورا یمشی بهی فی الناس باشد. خب یمشی بهی فی الناس، اگر کسی چراغ دستش از تو مردم حرکت میکند، دارد به مردم نور میدهد، هم راه خود را میبیند هم راه دیگران را نمیبندد. نه اینکه یک نوریست در یک گوشه افتاده است بگوید جهانیست بنشسته در گوشه، این جهانیست بنشسته در گوشه یمشی بهی فی الناس نشد. نفرود به اینکه راه خود را میبیند، نه، خط مشی جامعه را هم ترسیم میکند. اون کسی که نور الهی را گرفته است برای اینکه مردم نور بدهد دیگر. یمشی بهی فی الناس، بله، اما همه جا میرد. شما الان ترسیم بکنید یه امتی بیچراغ هم، یه کسی چراغ دستشه تو مردم راه میره. خب وقتی چراغ دستشونه، مردم راه خودشونه میبینن دیگر. این چنین نیست که الهی تو بیابونه حرکت کند که. خب یمشی بهی فی البیدا نیست، یمشی بهی فی صحرا نیست، یمشی بهی فی البیت فی الدار نیست، یمشی بهی فی الناس است. باید این کار را بکند. بله، صراط مستقیم به شزیکی نیست. الیمین و شمال مزله و الوستاهی الجاده، اما حالا جاده کدوم است، یمین و شمال کدوم است، این رو نور میخواد. حالا یه انسانی زنده است ولی کور، یا زنده است و بیناست و بیچراغ، و بالاخره صراط را از سبیل قید تشخیص نمیده. ولی یه کسی که در بین مردم با نور دارد حرکت میکند، این راه را مردم نشون میده و مردم راه رو پیدا میکنن. لذا تطبیق شده است به عنوان یمشی بهی نورن، جعلنا له نورن، ای جعلنا له اماما یقتدی به. خب این تطبیق کاملی است، گرچه تفسیر نیست، ولی خب بالاخره تطبیق خط مشی تفسیر رو نشون میده. منحصر نیست، نائبان امام را مشان می‌شود، عالمان علوم الهی را، اصحاب ائمه را، سلمان و ابوذر را، به سایر مؤمنین بار السلام شامل می‌شود. اما این تطبیق راه نشون می‌دهد، یعنی اون نوری که انسان با اون نور در بین مردم حرکت می‌کند، باید کار امامت را، ولایت را، رهبری را، ارشاد را به عهده بگیرد. بله، اما صراط تسنیه و جمع ندارد. سبل چون اهم به از سبیل الغی و سبیل الحق است، تسنیه پذیر است، جمع پذیر است، هم سبل غی جمع پذیر است فان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، که اون سبل قی و زلالت است که جمع داره. هم یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، اما این صراط است که تثنی و جمع نداره. خب ذات اقدس اله حائل هست، همون ذیل آیه است که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسوله اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. این دین انسان را زنده می کند و اگر کسی خدای ناکرده از نور الهی و حیات الهی عمدن طرفی نبست، باید بداند که بین خود او و خود او قدرت خدا حائل است. حالا تو آیه بعد روشن می شود که اگر خدا خواست کسی را بگیرد، طرزی می گیرد که خود طرف اصلا نمی فهمد، برای اینکه بین او و خود او فاصله است. حالا اینا خیلی از مفسرین بین یعلو ان الله یحول بین المرء و قلبه را برابر بعضی از روایاتی که هست اینجا این تفسیر میکنن، یعنی علم خدا مانع است بین انسان و قلب انسان. گاهی انسان میخواد چیزی را تصمیم بگیرد، خدا او را منصرف میکنند. البته حق است، اما علم این ذات اوست. اگر علم حائل بین المرء و قلب اوست، پس الله حائل است بین المرء و قلب. اونجا که علم است، خدا الله هم هست. به هر تقدیر در این کلمه نفرمود به این که اون که زنده است فقط خانه خود را روشن میکند، نه، جامعه را هم نور میدهد. و جعلنا له نورن، این نور تنوینش هم تنوین تفخیم است. بعضی از جاهاست که اون نکره بودن تنوین برای تحقیر است، بعضی از جاها برای تفخیم است. یه نور پربرکتی دادیم که یمشی بهی به این نور فی الناس، با این نور تو مردم حرکت میکند. یعنی این چنین نیست که دو تا صراط داشته باشیم. این صراط مستقیم از مراحل اول شروع می شود، از واجبات و مستحبات شروع می شود، قبلش از پرهیز از مکروهات و محرمات شروع می شود تا لقاء الله. هر کدام که به مرتبه بالاتر هستن نسبت به مرحله پایین تر احساس کمال می کنن، و هر که پایین تر است نسبت به مرحله بالاتر احساس نقص می کند. اینها که پایین ترن در حد ابرارن، حسنات اینها سیئه برای مقربین است، برای اینکه درجات اینها نسبت اونها ناقص است. و اونها اگر یه وقتی غفلت بکنن ممکنه حبوس بکنن به درجات ابرار برسن، وگرنه همه اینها در صراط مستقیمن. خب این که فرمود که من مسهله فی الظلمات لیس بخارج منها، یعنی جریان اونها مثل جریان کسانی است که تو تاریکی ها فرو رفتن. در سوره مبارکه نور مثال را به صورت باز ذکر فرمود. فرمود به این که کافر مثلش مثل این است که در دریای عمیق لجی غرق بشود. خب دل آب در اون قسمت های عمیق دریا این ظلمت است. روی دریا را هم امواج بگیرد، اینم ظلمت است. روی امواج را ابر بگیرد، اینم ظلمت است. مجموعاً در شب اتفاق بیفتد، اینم ظلمت فوق ظلمت است. اینا را ترسیم میکنند در آیه 40 سوره مبارکه نور. این چنین میفرماید، بعضی که در آیه قبل فرمود والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، در آیه 40 سوره نور می‌فرماید او که ظلمات فی بحر لجی، که یغشاه این بحر عمیق را موج، که من فوق این موج موج دیگری است، که من فوق اون موج دیگر ابر است، ظلمات بعضها فوق بعض. چنین آدمی اذا اخرج یده لم یکد یراها، انسان بالاخره دست او کاملا در اختیار و سلطه اوست. بالا میبرد، پایین میآورد، نزدیک میکند، دور میکند، قبض و بسط دارد، زیر و رو دارد، دست بالاخره در اختیار آدم است. در این کریمه فرمود در چنین حالتی اون کافر اگر دست خود را بیرون بیاورد، نه تنها دست خود را نمیبیند لا یراها، بلکه لم یکد یراها، نزدیک دیدنم نیست، یعنی خود را نمیبیند. خب چنین کسی خود را گم میکند، وقتی خود را ندید خود را گم میکند دیگه. لم یکد یراها، یعنی نزدیک دیدن دستم نیست. در قبال اون مؤمنین که یهدی الله لنوره من یشا نور علی نور، خب بل این که فرمو ظلماتون و نکره است، بعضها فوق بعض، بعضی را ذکر کرده است. اگر چون چه روشن باشد، روز باشد، بالاخره فوق سحاب روشن است. این میخواد بگه اصلا راهی برای نورانی بودن او نیست. خب در این آیه که فرمود که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، این لیس بخارج منها کار نفی جنس را میکند، یعنی این بیرون بیاد نیست، نه خارج نمی شود، اصلا این خارج شدنی نیست، بلکه رای برای خروج ندارد. او وقتی خود را نمی بیند، دست خود را نمی بیند، تو به خودم سمت حرکت کند. لیس به خارج منها، اصلا بیرون بیاد نیست. کذالک زجر الکافرین ما کانوا یعملون، اول اینها مستحبات ترک کردن، بعد معاذالله واجبات ترک کردن، به دام گناهان صغیره و کبیره افتادن، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، و همه این سیئات برای او حسنه تلقی میشد و زیبا تلقی میکرد. چون زیبا تلقی میکرد، داعی نداشت دست از اینها بردارد. زجر الکافرین ما کانوا یعملون، قبلا هم به عنوان تزیین کیفری در همین بخش سوره مبارکه انعام گذشت، خدا فرمود در زیر آیه لا تسب الذینه، اونجا فرمود کذالک زینا لکل امت عملهم، هر کسی راه را انتخاب کرده است، ما سعی میکنیم او را هدایت بکنیم. اگر راه خوب را انتخاب کرد، برابر عقل و فطرت و عقل و نقل حرکت کرد، ما این راه طیب و طاهر را برای او زیبا جلوه میدهیم که او زیبا میبیند. و اگر راه تباهی را طی کرد، ما هدایتش میکنیم، صبر میکنیم، مهلت میدیم، راه توبه را باز میکنیم، این راه را با نفس لوامه علیه او معرفی میکنیم که خود را سرزنش کند، دیگران سرزنش کنند، این کار را تقبیح میکنیم، دیگران تقبیح میکنند. اگر در دراز مدت این شخص متنبه نشد، از اون به بعد به عنوان کیفر راه زشت را برای او زیبا جلوه میدهیم، به عنوان تزیین کیفری. اینجا هم فرمود زین للکافرین ما کانوا یعملون، فاعل این زین در اوائل امر مشخص هست کیست، در اواخر امر مشخص هست کیست. اونجا که به عنوان تزیین کیفری گرفتار زینت شناسی شدن، به وسیله شیطان این کار انجام میگرد که زین لهم الشیطان و اعمالهم، منتها شیطان به عنوان کلب معلم مأمور الهی است که اینها را بگزد و گاز بگیرد. خب نه، خب البته، یعنی اونایی که ظلمات بعضها فوق بعض هستن، یه دم احیانا ممکن است که توبه شامل حال اونها بشود. خب بعد فرمودن به این که همونطوری که کفار قبلی این چنین بودن و کفار اصلی تو هم این چنینن، حسقه هر شهر روستای هم همینطورن. و کذالک جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمی ها لیم کروفی ها، فرمود همونطوری که کفار عملشون برای اونها مزین است، حسقه و مجرمین هم عملشون برایشون مزین است. بعد در آخر جمع‌بندی میکند، میفرمود ما هم کفار را مؤاخذه میکنیم و میگیریم، هم مجرمین و فاسقان را کیفر میدیم، ولی مدت مدید مهلت میدیم تا بلکه برگردن. فرمود اونها که کافر بودن در برابر انبیا می ایستادن، سرنوشت تلخشون این است که زجر الکافرین ما کانوا یعملون. اما اونا که راه ستم را، راه ظلم را، راه تحقیر مؤمنین را طی کردن و حرف انبیا و اولیای الهی در اونا اثر نکرد، ما به اینا یه مدتی میدان میدیم، مهلت میدیم. اینا اگر در یک شهر زندگی میکنن، ما اینها را جزء بزرگان ظاهری اون شهر قرار میدیم. اگر در روستا زندگی میکنن، ما اینها را جزء بزرگان ظاهری اون روستا قرار میدیم. تا در اثر این بزرگ بینی و این قدرت مکرهاشون رو بکنن. ولی ما میخواهیم با همین مکر اینها رو بگیریم. اینها نه مبدع فاعلی مکر رو میبینن، نه مبدع قابلی مکر رو میبینن، نه میدانن کی دارد نقشه میکشد، نه میفهمن این نقشه به زیان کیست. کذالک جعلنا فی کل قریتین اکابر مجرمیها. این اکابر مفعول دوم جعل است. مفعول اول جعل اون مجرمین است. با ارجای تقدیم و تأخیر به اون جایگاه اصلیش به این صورت در می آید. و کذالک جعلنا فی کل قریتین مجرمیها اکابر، یعنی مجرمین اون قریه را دهبان و دهدار و رئیس و زعیم قرار میدیم، فاسقین هر منطقه ای را جزء مقتدرین اون منطقه قرار میدیم. و کذالک جعلنا فی کل قریتین مجرمیها اکابره، یعنی مجرمین اون قریه را جزء بزرگان اون روستا و قریه و شهر قرار میدیم. چرا؟ تا قدرت پیدا کنن و حیله کنن. خب ما داریم اکابر را یعنی مجرمین را بر مردم مسلط میکنیم؟ نه، ما میخوام اینها را بگیریم. اینا نمیفهمن، اینا را میخوام با دست اینها بگیریم. دیگر فرشته ای نازل بکنیم، طیر ابابیلی نازل بکنیم، یا تندبادی، طوفانی، زلزله ای نازل بکنیم یا بر اینها تحمیل بکنیم، نیست. اینا رو با دست خود اینها میخوام بگیریم. و کذالک جعلنا فی کل قریتین مجرمیها اکابر. چرا؟ لیم کرو. این لیم کرو لام لام عاقبت است، نه لام لام غایت. تا اینکه اینا مکر کنن. مکر را هم اونطوری که در فقه و لغه ها معنا کردن، اون فصل و تاب دادن است. خب یه نخ اگر بخواهد بگسلد و پاره بشود، با تاب دادن شدید پاره می شود. فرمود ما اینا را قدرت دادیم تا اینها هی تاب بدن. چی رو تاب بدن؟ چی رو تاب بدن؟ خودشون رو بتابانن، خودشون رو مفتول کنن، خودشون رو بپیچانن تا با دست خودشون گرفتار بشن. نه میفهمن که فاعل اصلی کی دارد نقشه میکشد، نه میفهمن قابل اصلی کیست، کی دارد تاب میخورد و تاب بکسلد. نمیفهمن. ما این کار رو کردیم لیم کرو در اون منطقه. اما و ما یم کرون الا به انفسهم به ما یشعرون. اینا دارن خودشون رو تاب میدن تا پاره بشن، ولی نمیفهمن. مگر انسان ابزار دست خدا نیست؟ و اعلم عباد الله ان اعضاءکم جوارحکم جنوده. خب نه تنها لله جنود السماوات و الارض که انسان مشمول او نباشد، نه، لله جنود السماوات و الارض شامل انسان هم می شود. انسان هم یک از ستادیان، سپاهیان، مراسم سربازان ذات اقدس اله است. خب اگر انسان سرباز خدا بود، خدا یک انسانی را نعمتهای فراوانی داد، بارها بیراه رفت، خدا صبر کرد، مهلت داد، راه توبه، راه اناب رو گشود، ای از همه این حسنات الهی سوء استفاده کرد، بعد خدا او رو بخواد بگیرد، گاهی از باب سخرها سبع لیالی و سماعت ایام میگیرد، گاهی از باب خسفنا بهی به داره الارض میگیرد. گای از باب قشیه هم میلیمه ما قشیه هم میگیرد، گای نه همین سرباز را به دست خود همین سرباز میگیرد. دیگه لازم نیست از خارج مایه بگذارد که فرمود ما این رو میخوام پارش کنیم. چیکار میکنیم؟ به دست او میگیم خودت رو تاب بده. وقتی تابون خب یه پارو میشود. نه او میفهمد چی دارد تاب میدهد، نه میفهمد چی دارد پاره میشود. و ما یمکرون الا به انفسهم و ما یشکرون. اینو نمیفهمد. مشابه این در اوائل سوره مبارکه بقره گذشت که یخادعون الله و هو خادعهم ولکن لا یشعرون. اینا دارن با خود و نیرنگ زندگی میکنن اما نمیفهمن کی دارد اینا را بازی میده و کی دارد نقشه میکشد. آیه نوع سوره مبارکه بقره این بود که یخادعون الله والذین آمنو، یعنی منافقین دین خدا و پیروان دین خدا را به بازی گرفتن. اما و ما یخدعون الا انفسهم، این حسر است، اینا دارن خودشون رو فریب میدن. و ما یشعرون. بله از اون طرف عده زیادی رو هم انبیا اولیا راه دارن نشون میدن. خدا عذاب این مستضعفین سلطه پذیر رو هم مثل همین مستکبرین میکند در قرآن. نه حکومت بعد از این که ذات اقدس اله فطرت و قلب را از درون انبیا و راهنمایان و ائمه علیهم السلام از بیرون، کسی با داشتن این همه انبیا و اولیا راه‌های باطل بگوید ربنا انا اتانا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، در قیامت در جهنم می‌فرماید نه عذاب هر دو برابر است، هم مستضعفین سلطه پذیر هم مستکبرین سلطه طلب. اگر مستضعف آگاه نباشد که اصلا معذب نیست، ذات اقدس اله حجت رو تمام میکند بر اونها. اونجا معلوم شد چی جرم است چی جرم نیست. در فضایی که معلوم است چی گناه است چی گناه نیست، اونجا دین هست، امام هست، روحانی هست، عقل هست، فطرت هست. این را آیه مفروغ گرفته که چی جرم است و چی جرم نیست. خب بله مردم رو گمراه میکنن. بله درسته. این دارد همین کار رو میکنن، میگن من باید باشم تا مردم حق رو بفهمم. اگر حالا اون نبود، بله اگر یک دینی نباشد، اگر یک رهبری نباشد، اگر یک عقل فطرتی نباشد، اون مستضعفین فکری هن اولئک مرجعون لامر الله، اونا که معذب نیستن اصلا. اولئک مرجعون لامر الله اما یتوب علیهم او یعذبهم، و سبق رحمت بر غضب ایجاب بکند که ذات اقدس اله از اونا میگذرد مستضعفین قاصر را. اما اینجا فرض در این است که جرم مشخص شده است. خداوند دو تا مستضعف را در قرآن بازگو میکند. اونایی که مستضعفینی بودن که یستضعفهم مثلا آل فرعون یذبح ابناءهم یستحیی نساءهم، اون گروه را مشمول رحمت خاصه خود میداند. اما یه عده‌ای که سلطه پذیرن که تابع ساده و کبرا هستن در جهنم میگوین ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدایا عذاب این مستکبران را دو برابر بکن، بلکه اینا را گمراه کردن. ذات اقدس اله فرمود لکل ضعفون، شما هم دو تا عذاب دارید، مستکبرین هم دو تا عذاب دارن. ولیکن لا یعلمون، شما تحلیل نکردید. عذاب مستضعف سلطه پذیر مگر کمتر از عذاب مستکبر سلطه گر است؟ تحلیل قرآن است که لکل ضعفون ولیکن لا تعلمون، شما هم عذابتون دو برابر دیگران است، مستکبرین هم عذابشون دو برابر. مستکبر عذابش دو برابر است برای اینکه هم گناه کرد هم گناه را ترویج کرد، دو تا گناه کرد. مستضعف سلطه پذیر عذابش دو برابر است برای اینکه هم اصل گناه را مرتکب شد هم رهبری اینها را پذیرفت. فرمود ما با داشتن این همه انبیا و اولیا رهبران هم شما این را کیخانشین کردید. همین که انسان میترسد، همین که انسان محافظه کار است، همین که انسان مجامله کار است، همین که انسان اهل تسامح است، همین که مداهنه کار است، خب مگه جهنم مال همین هاست دیگه؟ اگر کسی با داشتن راه حق بگوید به من چه به تو چه، خب او جهنم نره پس کی بره؟ مرحوم کرنی رضوان الله در همون بحث امر معروف و نهی از منکر نقل میکند که دو تا فرشته از طرف ذات اقدس اله مأمور شدن که یک منطقه را زیر رو کنند، تدمیر کنند. این دو فرشته وقتی نزدیک محل مأموریت رسیدن، یکی دید که یک پیرمرد سالمند ملتهی مشغول شب زنده‌داری است. گفت من چنین منطقه‌ای را عذاب نمی‌کنم برای اینکه درش عابدان و زاهدان به سر می‌برن. اون یکی گفت من مأمورم و این کارو می‌کنم. این یکی گفت پس من کسب تکلیف بکنم. طبق نقل مرحوم کلاین رضوان الله علیه، حالا فرشته چگونه نازل می‌شود، چگونه برمی‌گردد، چگونه تکلیف دارد، چگونه کسب تکلیف می‌کند، سوالاتی است مربوط به بحث خودش. اون فرشته‌ای که شک و تردید داشت از مرکز فرماندهی سوال کرد که در این منطقه‌ای که زاهد و عابد هستن اینا را معذاب بکنیم؟ دستور رسید آری. برای اینکه اینا ساکت بودن، اینا اگر حرف می‌زدن خب عده گمراه نمی‌شدن. اینا شو امر معروف نکردن، نهی از منکر نکردن، فقط فکر اینکه خودشون درگیر بودن این فساد دامنگیر مردم شد. خب بله میرسه، اما کدوم مسلمان؟ کدوم مسلمان؟ اون مسلمان سلطه پذیر، این هم مثل مستکبر عذابش دو برابر است. حالا انشاءالله اگه به اون آیه رسیدیم روشن میشود که وقتی اینها میگوین ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدایا عذاب مستکبران را دو برابر بکن برای اینکه اینها اضلون السبیلا، خدا فرمود لکل ضعفون، هم عذاب شما دو برابر است هم عذاب اونها. مستکبر را مستضعف مستکبر کرده است. این که ساکت بود، این که ترسید، این گفت به من چی، اون گفت به تو چی، همینجور شد دیگر. فمو لکن لکلن ضعفون لکن لا تعلمون. خب میبینید چه تحلیل عمیقی دارد قرآن. قرآن دین عقل است نه دین عاطفه. یه جا فرمان قساوت میده و لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. خب اینا دارن جزع میکنن این مستضعفین، میگن خدایا حالا که ما و مستکبرین هر دو به جهنم افتادیم، لاقل عذاب اونها رو بیشتر کن، که نه عذاب همه یکسانه. برای اینکه شما رفتید دنبال اولی دومی سومی مارنده ها، شما اونها رو تنها گذاشتی. خب البته عذاب مستضعف و مستکبر یکسان خواهد بود دیگه. به هر طریق این که فرمود و ما یمکرون الا بانفسهم، این در یه فضایی است که ذات اقدس اله می‌فرماد به این که كتب الله لاغلبن انا رسولی، اما در اینجا فرماد اینا که دارن نقشه می‌کشن نمی‌دونن که با کی داره بازی می‌کنن. اینا دارن خودشون رو تاب میدن که یه وقتی بترکن. هیچ ممکن نیست کسی نسبت به دیگری ستم بکند، این عقلاً محال است. ممکن است یه فعلی، یه کار تلخی، یک سیئه‌ای از جان انسان سر بزند، هم در بخش اعتقاد، هم در بخش تصمیم گیری که اراده و عزم و امثال ذالک است، این روح را آلوده نکند. هر تصمیم و نیت پلید سمی اول روح را مسموم میکند، بعد اعضا و جوارح را مسموم میکند، بعد آثار تلخ این سم نسبت به اون مظلوم میرسد. خب مظلوم چه میشود؟ کشته میشود. کشته میشود یعنی چی؟ یعنی حیات زودگذر دنیایی از او گرفته میشود، اما روحش به ابد میپیوندد که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله. اون چه به این مقتول رسیده چی بود؟ ترشحی از این سم بود. اون چه دامنگیر خود قاتل چیه؟ عذاب جهنم است. یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، نزد قرار روایات ماست. خب اگر کسی هم نسبت به دیگری احسان کرده، برای کسی مسکن ساخته، برای کسی مستشفی ساخته، برای کسی مدرسه ساخته، این در حقیقت روح خود را طیب و طاهر کرد، روح خود را به چندین درجه بالا برد، بعد نسیمی از این کار خیر و حسنه به دیگری رسیده است. مثل کسی در باغ خود درخت سیب و گلابی بکارد که سایش اون ره گذر کوی و برزن را برخوردار میکنه. در اینجا هم فرمود و ما یم کرون الا بانفسهم، این حسر است و ما یشعرون، اصلا نمیفهمن دارن چیکار میکنن. اصل این مسئله به عنوان استدراج، بله، این در صورتی که انبیا نباشند، ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود تا حجت خدا بالغ نباشد ما کسی را عذاب نمی کنیم. ما کان الله لیعذب قوما، مگر اینکه حجت خدا برنا تشدد، ما کنا معذبین حتی نبعث فیها رسولا. اونا که مستضعف فکریان هرگز عذاب نمیبینن، نه عذاب دنیا نه عذاب آخرت. اما بحث در جاییست که حجت خدا بالغ شده است. اولا اصل مسئله را در محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترسیم کرده، پیغمبری هست، حجت بالغه هست، معجزه هست. کفار در برابر پیغمبر صف کشیدن، وقتی این مسئله را گفت اونگاه فرمود و کذالکه، این چنین جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمی ها، یعنی همونطور که توی هستی و پیغمبری هستی و حجت بالغی هستی و مردم روشن کردی ولی عده معذارک تو را تنها گذاشتن، در بعضی از شهرها و روستاها هم این چنین است. حجتی هست، روحانی هست، کتاب و سنتی هست، عقل و فطرتی هست، یه دهبانی، یه کدخدای، یه خانی، یه کسی ظلم میکنه. و کذالکه، یعنی این چنین، نه اینکه حالا اگر یه کسی در روستاهای دور افتاده منطقه کفر نشین و کافر نشین او هم خدا عذاب کرد، او را که فهمود مرجان را لامر الله هن، که این گونه از مستضعفین را، حالا مستضعفین مکه عذابشون مگر کمتر از عذاب ابو سفیان است؟ اینا آنا اللیل و اصراف النهار مسجد الحرام را، پیغمبر را، وحی را دیده بودن دیگه. درباره اینها فهم لکلن ضعفو ولیکن لا تعلمون، شما که بررسی کنین میبینید عذاب این مستضعف سلطه پذیر کمتر از اون مستکبر نیست. حالا اصلش در آیات نظیر آیه 45 به بعد سوره مبارکه قلم هست که فرمود زرنی به من یکذب به هذا الحدیث نستدرجهم من حیث لا یعلمون. این سنستدرجهم به منزله سنستدرکهم است، یعنی ما کم کم داریم زیر پاش خالی میکنیم، با دست خودش املا میکنیم، امهال داریم، ملی کردیم او را، مهلت به او دادیم تا کیدش تمام بشود، تا بیش از دیگران زیر خانه خود را خالی کند. میبینید در بخشای دیگر گوی سوره مبارکه نحل است، میفهمید وقتی ما میخوایم اینا رو بگیریم مگه چیکار میکنیم؟ اینا یه کاخی میسازن، ما به اینا مهلت میدیم، یه کارایی میکنیم که با دست خود اینها زیر این خانه ها خالی بشود، نقبی، کانالی، تونلی زیر این خانه زده بشود. اینا در کمال امن تو اتاقا به سر میبرن، فاتالله بنیانهم، اما نه من از سقف والجدران، فاتالله بنیانهم من القواعد، یعنی از قاعده ها، از پایه ها. اینا در کمال امن به سر میبرن، ما سقفشون رو خراب نمی کنیم که اینا فرار کنن، دیوار رو شروع به خراب کردن نمی کنیم که فرار کنن، پایه را خراب بکنیم که اینا زیر آوار دفن بشن. فاتالله بنیانهم من القواعد، نه من از سقف بر جدار، من القواعد، اونگاه فخر علیهم السقف هم لا یشعرون. این چین میگیرد خدا؟ گاهی به انسان مهلت میداد، یه مقامی دارد، یه پستی دارد، یه سلام صلواتی دارد، دیگه نمیفهمد خدا میخواد او را با همه این سلام صلوات کتاب دادن اوست او را بگیرد. در سوره مبارکه فاطر جریان مکر را به این صورت بازگو کرد، آیه 43 سوره مبارکه فاطر این است که ما زادهم الا نفورا استکبارا فی الارض و مکر السیء ولا یهیق المکر السیئ الا باهله. این حسر است. فهل یندرون الا سنت الاولین. بعضی ها که بالاخره روی مکر و سیاست تزویری کار نمی کنن، ممکن است با سیل و طوفان خدا اونها رو بگیره. بعضی که مزورانه به جامعه آسیب می رسانن، همین تزویر تاب دادن اونهاست. یه وقتی ببینین که مسلوب الحیثیه شدن. این حصر نشون می دهد که اهل نقشه تزویری دارن علیه خود تاب میدن این تناب را. ولا یهیق المکر السیئ الا با اهله. در سوره مبارکه نمل آیه 49-50 جریان و کان فی المدینه تسعت و رهدین یفسدون فی الارض ولا یصلحون را ذکر میکند. بعد اینا هم قسم شدن گفتن ما این پیامبر را در جریان صالح به قوم ثمود است. فرمود اینها هم قسم شدن تقاسم و سوگند یاد کردن لنبیتنه ما شبیخون میزنیم شبانه او رو میکشیم، تبییت میکنیم شبیخون میزنیم او رو میکشیم، لنبیتنه و اهله او و اعضای خانوادش رو میکشیم، ثم لنقولن لولیه به بازموندگان این ولی که ولی دمن میگه ما شهدنا مهلک اهلی، ما نمیدونیم کی کشت، ما نمیدونیم چطور شد مردن. فرمود اینا هم قسم شدن این کارا بکنن. بعد تمود به مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لایش ارو. اونا یه نقشه کشیدن، ما هم نقشه کشیدیم. نقشه ما همون نقشه اینهاست. ما خواستیم اینها را با نقشه خود اینها بگیریم. مگر اینا سربازان ما نیستن؟ مگر سرباز خدا علیه خود نمیتوانن حرکت کنن؟ معاذ الله مستقل است. یعنی اگه کسی سرباز خدا شد برای دیگران سرباز است، یا سرباز خداست که خودش هم میتواند بگیره؟ همون وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده، دست و پای انسان سربازان خداست. گاه انسان یه حرفی میزند سلب حیثیت میشود، یه جای امضا میکند سلب حیثیت میشود، با پای خود جایی میرود مسئول حیثیت میشود. این چه نیست که خدا اگر بخواهد بگیرد باید از سرباز دیگری این سرباز رو بگیرد که. و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لایشعرون. این لایشعرون یه معنای ظاهریش اینه که خداوند دستور داده به نسیمی که از میلیون ها فرسخ فاصله دارد، یک کیلومتر فاصله دارد، که این نسیم کم کم حرکت بکند، به صورت طوفان در بیاید، گردباد بشود، بیاید 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 تا یه بخش وسیع از منطقه ظالم نشین را ویران کنم. خب این یه مکر بیرونی است که از دیر زمان حرکت کرده تا بیاید این شخص پیش بیرون نمیجد. یه وقتی است نه با اعضا و جواره خود انسان به خدا میگیرد، نظیر اونطوری که در اوائل سوره مبارکه بقره گذشت که فرمود اینها مات میکنن اما و ما یخدعون انفو الا انفسهم. اینجا هم که همون ولا یهیق المکر السیئ الا باهله. خب این مکر سیئ اگر اینا رو میگیرد عذاب هست یا نه؟ معذب این عذاب چیه؟ خودشون تعذیب کردن؟ یا این عذاب الله هست و معذبش الله هست؟ یقیناً وقتی منافق و غیر منافق ممکور می شود ماکرش خداست، چون هیچ معذبی بدون تعذیب الهی عذاب نمی شود. خداوند که ماکر است گاهی به دست طوفان و باد و امثال ذالک می گیره، گاهی به دست وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده می گیره. لذا در سوره مبارکه اسراء آیه 16 مشابه همین بحثی که در سوره مبارکه انها محل بحث است بازگو میکنند. میفرماید به ازا اردنا ان نهلک قریتن، نفرمود ما میخوام فقط اون خانه ها را از بین ببری، میخوام اهل این محل را از بین ببری. برای اینکه علماشون گفتن این ظلم است، این خان است، این قاصب است، اینو گوش نداد. دین گفت، عقل گفت، فطرت گفت اینا حرام است، گوش نداد. ما میخوام این محل را از بین ببریم، نه فقط ظالمین اون محل را.